بله،
خود شهید کشوری در حقیقت محور همه حرکت‌های پایگاه هوانیروز کرمانشاه در منطقه غرب بود. شهید کشوری رو من باید عرض کنم که ایشون یک انسان بسیار مذهبی از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم خب خدا رحمتش کنه از بزرگان هوانیروز بود. در کردستان هم ایشون مورد اصابت قرار گرفت و ما تلاش داشتیم که ایشون رو برای معالجه به خارج از کشور بفرستیم، ولی گفت چون مملکت در حال درگیری، غرب کشور در حال درگیری هست،
بله،
و نیاز هست که من باشم، من برای معالجه به خارج از کشور نخواهم رفت. کشوری و شیرودی دو تا واقعا انسان بزرگی بودن که کردستان رو با سرپرستی و هدایتی این دو نفر نجات پیدا کرد. البته بزرگان دیگری هم داشتیم ما، خدا رحمت کنه شهید سویلیان، شهید احمد پیشگاهادیان، و واقعا انسان بسیار شجاع و نترس و بزرگی بود و کمتر اسم ازش برده شده.
درسته،
اینا انسان‌های بسیار بزرگی بودن. نقش شهید شیرودی و نقش کشوری در کردستان واقعا نقش نجات دهنده بود، اینو من باید خدمتتون عرض کنم. و از طرفی در زمان جنگ منطقه تقسیم شده بود. معمولا خدا رحمت کنه شهید شیرودی در منطقه سرقل ذهاب بود.
بله.
وقتی که نیروهای عراقی هجوم آوردن به منطقه غرب کشور و تصمیم داشتن که سرقل ذهاب رو به تصرف خودشون در بیارن و پادگان ابوذر رو به تصرف خودشون در بیارن، از طرفی از اون سمت به سمت گیلان غرب حرکت میکردن که گیلان غرب رو در تصرف خودشون داشته باشن مثل بقیه جهان. شبی که نیروهای عراقی به سمت پادگان سر پل ذهاب و به سمت شهر پل ذهاب حرکت کرده بودن، دستور تخلیه پادگان صادر شد، دستور تخلیه شهر صادر شد، اصلا گفتن که باید شهر و پادگان تخلیه بشه.
بله.
در اونجا یاد کنیم از سرهنگی که نمیدونم الان اگر زنده هست خداوند حفظش کنه و اگر به رحمت خدا رفته خدا رحمتش کنه، سرهنگ مصلحی فرمانده توپخانه منطقه بود. خدا رحمت کنه شهید شیرودی رفته بود به آقای سرهنگ مصلحی گفته بود که آقا جان، اگر با توجه به این که ما نمیتونیم شب پرواز بکنیم، اگر شما بتونی با توپخانه جلو نیروهای عراقی رو تا ساعت 4:30 صبح بتونی بگیری،
بله،
از 4:30 صبح منطقه رو تحویل به ما بده، دیگه شما راحت باش، ما کار خودمون رو انجام بدیم. و همین باعث شد که از سرهنگ مصلحی با توپخانه تا ساعت 4:30 صبح جلو نیروهای عراقی رو گرفتن، سد کردن به آتش توپخانه، و شهید شیرودی از اون لحظه به بعد با بچه‌های فنی که پای کار شدن هلیکوپترها رو آماده کردن و به سمت نیروهای عراقی هجوم بردن و نیروهای عراقی رو وادار به عقب نشینی تا 14-15 کیلومتر اونورتر پادگان سر پل ذهاب و شهر پل ذهاب نمودن، و این باعث شد که شهر سر پل ذهاب از تیررس عراقی ها هم خارج بشه و هم اینکه از قصد تصرفی که داشتن با اون اهداف خاص خودشون هم عراقی ها نرسن و در منطقه بازیدراز، در ارتفاعات بازیدراز، در اونجا عراقی ها مستقر شدن.
درسته. امیر ببخشید، حالا با توجه به اینکه فرمودین که بسیاری از شهدای عزیز ما هم متاسفانه گمنام موندن و رشادت های این عزیزان اونطوری که شایسته هست به مردممون، به جوانهای عزیز کشورمون منتقل نشده، خود ارتش کاری تو این زمینه کرده؟ ببینید مثلا، حالا اینو از باب چیز عرض میکنم، به طور مثال سریال سیمرغی که سالیان سال پیش ساخته شد و از تلویزیون موقع پخش شد، برای تو همین شهید کشوری و شهید شیرودی و افتخارات هوانیروز بود که من با این مثلا تو سن بچگی بودم دیگه، از اون موقع خاطرم هست این سریال و یه قدری آشنایی پیدا کردم با شهید شیرودی، با اسم شیرودی، با اسم کشوری، ولی شهدای دیگه خیلی کار خاصی نشد. خود ارتش آیا کاری کرده تو این زمینه؟ قطعا این رو که عرض میکنم سلب نمیکنه مسئولیت رو از دیگر نهادها از جمله رسانه ملی، ولی میخوام بدونم خود ارتش هم اتفاقی رقم زده در این زمینه یا خیر؟
همونطور که برادرمون جامسنگ میرزایی اشاره کردن، اون بخش معارف جنگ و اون قسمت ایثارگران ارتش اومدن یک سری کارهایی رو انجام دادن، ولی ببینیم بله. اگر ما بخوایم در هر جایی بخوایم فرهنگ سازی بکنیم و اون فرهنگ رو بخوایم واقعا به مردم بشناسونیم
بله.
نیاز به یک اعتبار داریم. در اون بخشی که در توان خود ارتش بوده از نظر مسائل اعتباری اومده کار کرده، ولی این نمیتونه پاسخگوی نیازهای جامعه در جهت اون فرهنگ سازی و شناسوندن این فرهنگ ایثار و شهادت به مردم و جوانان ما باشه.
درسته.
باید در این جهت حتما دولت یک بودجه ای رو در نظر بگیره، اعتباری رو در نظر بگیره که ما بتونیم این کار فرهنگ سازی رو ادامه بدیم.
درسته.
و اینو باید برادران ما در دولت بدونن که فرهنگ ایثار و شهادت و اون چیزی که مقام معظم رهبری مورد نظرشون هست اگر بخوایم گسترش بدیم و جوون ما واقعا با این فرهنگ آشنا بشه، این نیاز به یک اعتبار خاصی داره. همون جور که برادرمون اشاره کردن، این باید به صورت واحد دانشگاهی بشه، واحد درسی بشه در مدارسمون، در دانشگاه‌های ما، که بتونن جوان‌های ما گذشته رو و اون کسانی که ایثار کردن و این مملکت رو حفظ کردن و یک وجب از خاک این مملکت رو دشمن نتونسته بگیره، اینها باید حفظ بشه. ببین یک مطلبی رو اشاره فرمودین جناب عالی، من اینو عرض کنم که عامل انسانی در هر جایی حرف اولو میزنه. مقام معظم رهبری هم فرمودن که بازنشسته آینه شاغل هست. جناب عالی اشاره کردین که ما اگر بخوایم واقعا این فرهنگ گسترش بدیم، جوانان امروز ما باید چه کار بکنن؟ درست ببینیم، برای این که ما بتوانیم نیروی، هرچند امروز اول اینو عرض کنم که و خدای نکرده دیگران یه برداشت خاصی رو نکنن،
بله خواهش،
امروز جوان ما و گذشته ما و اونی که در گذشته خدمت کرد در 8 سال دفاع مقدس و در این 40 سال انقلاب در داخل نیروهای مسلح، اینها با حداقل‌های مادی واقعا ساختن، با حداقل‌های مادی، ولی بزرگترین افتخارات رو کسب کردن با حداقل‌های مادی. امروز ما در مملکت ما الان مدیر داریم 50 میلیون 60 میلیون به عنوان حالا نجومی بگیر مطرح شده، ولی در نیروهای مسلح واقعا کمترین حقوق نیروهای مسلح امروز میگیرن. نیروی مسلحی که باید بیشترین حقوق رو دریافت بکنه، یا آموزش پرورش که در همه جای دنیا میگن اول آموزش پرورش باید بیشترین حقوق، چون اساس و فوندانسیون کار میریزه، باید دریافت بکنه، بعد هم نیروهای مسلح. ولی متاسفانه اینجوری در مملکت ما نیست. ما نمیتواند اون آموزش پرورشی ما اون فوندانسیون رو درست بریزه.
درسته.
چون از اون وضعیت معیشتی لازم برخوردار نیست، نه نیروی مسلح ما اگر بخواد به اون وضعیت معیشت بیاندیشه میتونه واقعا اون اهداف خودشو ببینیم. ولی ببینیم، به خاطر این که جوان امروزی ما مثل نسل گذشته خودش
بله.
در 8 سال دفاع مقدس بخواد کار بکنه، باید از در معیشتی تأمین باشه.
درسته.
و این بزرگترین مسئلهیه که میتواند اگر جوان ما، اگر نیروی مسلح ما تأمین باشد، مطمئن باشین که هیچ دشمنی در منطقه و دشمنان فرامنطقه ما به سمت مملکت ما هیچ گونه فکر شومی رو در سر نمیتونن
بفرستن. انشاءالله. متشکرم امیر. حالا این رو از این باب عرض کردم که ببینیم خود ارتش عزیزمون در این راستا چه کرده. متشکرم از توضیحاتی که دادین و باز هم از شهید والا مقام برامون بگین، از ابعاد مختلف شخصیتی، از خاطراتتون با این شهید عزیز و از لحظه شهادتشون و اینکه خبر شهادتشون رو شنیدین برامونم بگید لطفا.
خدمت جناب عالی عرض کنم که در 8 فروردین اردیبهشت 1360
بله.
بنده مأموریت در گیلان غرب داشتم، به عنوان مسئول هوانه روز در گیلان غرب بودم و خدا رحمت کنه شهید شیرودی در سر پل ذهاب بودن. عملیاتی رو که در سرپل زهاب انجام شد و نیروهای عراقی به سمت سرپل زهاب حرکت کرده بودن،
بله،
شهید شیرودی به سمت نیروهای عراقی رفته بودن و در زمان شلی که به سمت نیروهای عراقی گلوله‌ای از سمت حالا احتمالاً تانک عراقی، حالا من دقیق نمیتونم اینا بگم که حالا از خورده بود به بغل ارتفاع که شهید شیرو در اونجا بود و انعکاس پیدا کرده بود و اون ترکش های اون گلوله ها خورده بود به هلیکوپتر شهید شیرودی و به گردن ایشون و ایشون شهید شده بود.
بله، خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه انشالله. و زمانی که ما در گیلان غرب شنیدیم که شهید شیرودی به رحمت خدا رفته، در حقیقت باید بگیم که اینجوری احساس من بود که ما یک پایگاهی رو در هوانی روز از دست دادیم، تعداد خلبانان یک پایگاهی رو در هوانی روز از دست دادیم، چون واقعا شیرودی یک قهرمان ملی مذهبی و یک محرک بچه ها به سمت جبهه های دشمن و به سمت یورش و هجوم به دشمن بود. چون از خصوصیات برجسته شهید کشوری بود، همونجور که برادرمون هم اشاره کردن، شهید شیرودی انسان بسیار بسیار جدی در زمان عملیات بود، ولی در بقیه موارد بسیار انسان مهربون و با همه قاطی و خیلی به قول معروف شوخ‌طبع، و در بعضی وقتا هم که خب بعضی وقتا مسائلی رو برای بچه ها عنوان میکرد که باعث در حقیقت بالا رفتن روحیه بچه ها باشه. اینها ایشون واقعا به عنوان یک الگویی در بین ما بود و وقتی شهید شد واقعا ما یک الگوی بسیار بسیار ارزشمندی رو از دست دادیم. خداوند انشاءالله روح همه شهدا رو شاد کنه
انشاءالله.
ولی من اشاره کردم که ما شهدای بزرگی رو داریم که
بله.
از اینها اسم برده نشده. اشاره بکنم در این سالگرد شهید بزرگوار شیرودی که این مایه برکت هست واقعا این سالگرد ایشون، ما شهیدهای مثل خدا رحمت کنه شهید آذین داشتیم، خدمت شما عرض کنم شهید شمشادیان داشتیم در منطقه غرب کشور، شهید سهیلیان داشتیم، همین شهید پیشگاه هادیان رو داشتیم ما، شهید فرزانه رو ما داشتیم. خدمت شما عرض کنم یکی از بزرگان ما که خیلی گمنام موند واقعا، و این واقعا یک قهرمانی بود، همه واقعا دوستش داشتن، به نام شهید وطنپور.
بله.
که ای کاش بچه ها بتونن برنامه هایی رو از ما، واقعا از رسانه ملیمون انتظار داریم واقعا که واقعا این شهدا رو بیان برن با خانواده‌هاشون مصاحبه کنن و به مردم ما بشناسونن. شهدای بسیار بزرگی رو ما در نیرو هوایی داریم، شهدای بسیار بزرگی رو ما در نیرو دریایی داریم، حالا یک نیروی جدیدی هم به ما اضافه شده، شهدای بسیاری در پدافند داشتیم که ما واقعا خب اون زمان بخشی از نیرو هوایی ما بوده.
درسته.
که ما انتظارمون هست برای اینکه جوانهای ما بدونن که چه کسانی واقعا در 8 سال دفاع مقدس، البته من اشاره بکنم شهدای بزرگی هم مثل ما، خدا رحمت کنه، که از افتخارات من هست که با ایشون بودم، مثل شهید همت،
بله،
مثل شهید بروجردی، مثل شهید کاوه، مثل شهید باکری، که من واقعا با هر دو تا این شهید همت و شهید باکری هم در عملیات بدر هم در عملیات خیبر، در عملیات خیبر با شهید همت بودم، خدا رحمت کنه ایشون شهید شد ما موندیم از غافله، و در عملیات بدر هم با شهید باکری بودم که خدا رحمت کنه باز ایشون شهید شد و ما موندیم. خب این شهدا، البته خب حالا این شهدا تقریبا شناخته شده هستن، ولی شهدایی داریم که واقعا اونها هم قهرمان بودن ولی متاسفانه شناخته شده نیستن، باید اینها هم شناسونده بشن. و این نیاز داره، همونجور که جناب علی گفتین چه باید بکنیم که واقعا ما این شهدا شناخته بشن، باید ما فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی ما هم نیاز به یک اعتباری خاص داره که انشاءالله برادران دولتی ما خیلی به جای دیگه نظرشون نباشه، به داخل نظرشون باشه و به ما هم نظر لطفی داشته باشن که بتونیم این مسائل رو فرهنگ سازی کنیم و مردم انشالله شهدای خودشون و کسانی که واقعا خدمتی به این مملکت کردن بشناسن
انشالله. متشکرم امیر. شهید شیرودی قبل از شهید کشوری به شهادت رسیدن یا بعد از شهید؟ قبل از شهید
شهید نه بعد از شهید کشوری.
درسته.
شهید کشوری در 15 آذر 59 ایشون در منطقه ایلام به شهادت رسیدن و واقعا من یکی از افتخاراتم اینه که با شهید کشوری از قبل از انقلاب با همدیگه جلسات خاصی رو داشتیم.
بله خدا انشالله.
و واقعا این از افتخارات من هست که این شهید بزرگوار بسیار بسیار دوراندیش با سعه سطر و یک صوت بسیار زیبایی داشت در خواندن قرآن و دائم هم در منطقه ایلام بود. حتی زمانی که نیاز به پرواز نبود شهید کشوری در منطقه میرفت و کمک میکرد به بچه های نیرو زمینی از در مثلا دیدبان توپخانه و خمپاره و فلان اینها میشد و در مناطق کمک میکرد این بچه ها. خانمش هم برده بود همونجا، آقای ابراهیمی اون زمان استاندار اونجا بود که مثلا یه کشوری رو یه بسیجی خاص میدونست واقعا. خدا رحمت کنه،
خدا انشالله.
و برکاتی که در پایگاه کرمانشاه بله. واقعا بود، بچه های پایگاه کرمانشاه واقعا منطقه غرب خیلی خدمت کردن، خیلی، چه در شمال غرب و چه در خود غرب خدمت زیادی کردن. این برکات رو میخوام بگم از وجود شهید کشوری بزرگوار بود.
درست، انشالله که روی همه شهدا شاد باشه و انشالله دست ما رو هم بگیرن و شفیع ما باشن در دنیا و آخرت. حاجا فکر کنم حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. حالا چون این شهدای بزرگواری هم که نام بردیم از هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هستن و هفته قبلی هم که گذشت روز ارتش رو داشتیم، به نقش هوانیروز هم مخصوصا در 8 سال دفاع مقدس و این 40 سالی که گذشته از انقلاب اسلامی یه اشاره مختصری لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید خدمت شما عرض کنم که هوانیروز نقش های مختلفی رو داشت. ببینید در سیل، زلزله، در خود دوران دفاع مقدس
بله.
هوانیروز یک حضور بسیار فعال و گسترده‌ای داشت. اول انقلاب در منطقه همین خوزستان ما یک سیل بسیار عظیمی اومده بود. در اونجا خب هوانیروز واقعا اگر به داد مردم نمی‌رسید بسیار مردم واقعا در اونجا آسیب می‌دیدن و درست. در اونجا ما شهدایی هم تقدیم کردیم که یکی از اون اسم اون شهدا یادم هست به نام حالا فامیلش احمدیان بود.
بله.
سید بزرگواری بود با یکی دیگه از بچهای ما در اونجا شهید شدن. خدمت شما عرض کنم شما الان می‌بینید در هر جا که سیل زلزله به وقوع می‌پیوندد وقوع چیز حضور هوانیروز در اونجا واقعا بسیار بسیار درخشان و فعال و چشمگیر هست. خدمت شما عرض کنم در طول دفاع مقدس هوانیروز هم نقش یگانهای هوایی رو داشت هم بخش یگانهای زمینی رو. چرا؟ چون نیروی هوایی ما درگیر بمبارانهای داخلی کشور عراق در اون اوائل جنگ بود و چون ارتش ما اون شالوده و ساختارش در اوائل انقلاب به هم ریخته بود و اون انسجام کامل رو نداشت، لشکرها دقیقا در مناطق هنوز نتونسته بودن به اون شکلی که باید شاید مستقر بشن، هوانیروز جلوگیری کننده نیروهای زمینی عراق هم در منطقه بود، هم نقش هوایی رو داشت در منطقه، داشت از نظر هوایی داشت یورش می‌برد، هجوم می‌برد به یگانهای ارتش عراق و هم از نظر زمینی اینها رو زمینگیر میکرد. بعضی ها هم اعلام کرده میگم بارها گفتن که آقا ارتش در اوایل جنگ چه کار کرد؟ بزرگترین نقش ارتش این بود که حدود 50 تیپ و لشکر بسیار مسلح عراق رو در مناطق زمینگیر کرد و نذاش اینها از زمین بلند بشن تا یگانهای ما اون انسجام و کامل پیدا بکنن و بتونن اینها رو به عقب برونن.
درست.
این نقش هوانیروز بود در طول دفاع مقدس و در الان هم هوانیروز واقعا هر کجا که نیاز باشه حضور گسترده و فعال داره، چه در از در مسائل امدادی، چه از در سیل زلزله و مسائل دیگه.
بله، خیلی متشکرم از امیر سرتیپ دوم بازنشسته خلبان جانباز جناب آقای حسن عابدینی عزیز از قهرمانان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. انشالله که باز هم امیر عابدینی توفیق داشته باشیم خدمتتون باشیم و بهره‌مند بشیم از نکاتی که در راستای ابعاد 8 سال دفاع مقدس می‌فرمایید. و تشکر می‌کنم از شما هموطن عزیز و ارجمند که همراه بودید با این نوبت از مشق شیدایی که مزین بود به نام و یاد شهید والا مقام شهید خلبان علی اکبر شیرودی عزیز این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شهدای گران قدرمون، بالاخص شهدای هوانی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خصوص به محضر این شهید والا مقام و خانواده گران قدرشون. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا. شب خوش و خداحافظ.
ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس و بررسی ابعاد مختلف شخصیتی شهید خلبان علی اکبر شیرودی رو شنیدید از برنامه مشق شیدایی که آخرین برنامه بود که از رادیو گفتگو در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان شد.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش دوم از برنامه ها از ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو آغاز خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد همکاران ما در خدمتتون خواهند بود و امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان شد انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شنوندگان ارجمند ما میتونند نظر خودشون رو و همچنین پیشنهاداتی اگر به ذهن مبارکشون میرسه برای ما ارسال بکنن، بیان بکنن و با نشانه ها و شماره هایی که در اختیارشون هست اونها رو عنوان بفرمایند تا همکاران ما بتونند با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همچنین یک شماره مستقیم برای ارائه نظرات شما عزیزان 2786-10-35. امیدواریم این نوع ارتباط شما و تبادل نظرتون با همکاران ما در زمینه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه انشاءالله همچنان برقرار باشه. بسیار سپاسگزاریم. از این بخش تا پایان فرصت چندانی نداریم، اجازه بفرمایید به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. انشاءالله تا فرصت دیگری که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما گرامیان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم تا ساعت 6 بامداد. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و ارجمند از تهران رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه امشب. برنامه گفتاهنگ در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
گفتا هنگ.